سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. ارتش سوریه از تمدید آتش بس در حلب خبر داد. علی لاریجانی آمریکا و غرب را به ارسال کمک تسلیحاتی برای تروریست‌ها متهم کرد. و سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد هنوز نمیتوان تایید کرد که ایران آزمایش موشک بالستیک انجام داده است. ارتش سوریه شامگاه دوشنبه از تمدید آتش بس در حلب برای 48 ساعت آینده خبر داد. این آتش بس که تا پایان روز چهارشنبه ادامه دارد، شامل همه طرفای درگیر در حلب و روستاهای اطراف آن است، اما گروه‌های جبهه النصره و حکومت اسلامی را شامل نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، درگیری‌های اخیر در حلب دست کم 300 کشته بر جای گذاشته است که بیشتر آنان غیر نظامی بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، درگیری‌های حلب روند مذاکرات صلح سوریه را با مشکلاتی مواجه کرده است. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه، دیروز نشستی در پاریس برگزار شد. وزیران خارجه شماری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی در این نشست حضور داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه این نشست اعلام کرد که روسیه و ایالات متحده در بیانیه‌ای مشترک توافق کردند که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ سوریه را به رعایت آتش‌بس وادار کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا و غرب را به ارسال کمک تسلیحاتی برای تروریست‌ها متهم کرد و آن را نکبت‌بار خواند. وی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس گفت به نظر می‌رسد طراحی آتش‌بس و ساماندهی ارسال سلاح به سوریه که اخیراً یک کشتی سلاح از سوی اروپا به سوریه ارسال شد نشانگر نقشه‌ای بود که بتوانند در مذاکرات دستاورد بیشتری برای خود فراهم کنند. علی لاریجانی در حال این سخنان را می‌گوید که آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نیز ایران را به مداخله نظامی در سوریه متهم می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید حضور نیروهای نظامیش در سوریه جنبه مستشاری دارد. واکنش‌ها به خبر آزمایش موشکی ایران ادامه دارد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت هنوز نمی‌توان صحت این خبر را تایید کرد.
We're aware of Iranian claims of an additional ballistic missile launch.
ادعاها در مورد پرتاب موشک دوربرد را می‌دانیم. همچنین از اظهارات وزیر دفاع مبنی بر اینکه چنین پرتابی صورت نگرفته آگاهیم. اکنون در حال بررسی و نتیجه گیری هستیم در مورد اینکه به واقع چه اتفاقی افتاده است.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران عصر دوشنبه خبرهای منتشر شده درباره آزمایش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر را تکذیب کرد. خبر این آزمایش را صبح دوشنبه علی عبداللهی معاون ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده بود. و باز هم خبری از ایران. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید مسئولان باید از اظهاراتی که مقابله با گفته‌های آیت الله خامنه ای تلقی می‌شود بپرهیزند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دیروز گفت مسئولان باید از سخنانی که بوی عدم وحدت از آن به مشام میرسد اجتناب کنند. آقای آملی همچنین تاکید کرد که مخالفتی با فراگیری زبان انگلیسی ندارد، اما یادگیری زبان به گفته او گاهی چهره نفوذ پیدا میکند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته پیش یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه ای در مورد زبان انگلیسی گفته بود باید زبانی را یاد بدهیم که در کنارش علم راحت تر به دست آید و برای نسل جوان شغل بیشتر به وجود بیاورد. رادیو فردا رو در فضای مجازی هم دنبال کنید. صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda. facebook.com/radio.farda هم آدرس فیسبوک ماست. خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به مشکلات و خواسته های معلمان و همچنین اعتصاب قضایی دو فعال حقوق معلمان و یک فعال کارگری در زندان اوین اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. سایت میدان دلیل خودکشی یک مرد 65 ساله در روز 11 اردیبهشت بر فراز پلی در بلوار میرداماد تهران را اعلام کرد. به نوشته این سایت، این مرد 65 ساله در کاغذی که در جیبش پیدا شده نوشته بوده است که در یک مسافرخانه در اطراف میدان شوش کار و زندگی می کند. اما به دلیل اینکه توان مالی مداوای بیماری آب سیاه چشم خود را نداشته دست به خودکشی زده است. حدود 1000 تن از کارگران شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال همراه با خانواده‌هایشان در اعتراض به اخراج 620 تن از کارگران این مجتمع حسب حقوق شرایط سخت و زیان آور محیط کار، افزایش ساعات کاری، نبود امنیت شغلی، پرداخت نشدن به موقع حقوق، حق بیمه تکمیلی و بهره‌وری و عیدانه در مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند. به نوشته ای سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران به عملکرد مدیریت شرکت تولید آلومینیوم المهدی هرمزال از زمان واگذاری به بخش خصوصی در سال 93 معترض بودند. سایت باشگاه خبرنگاران جوان نیز در این مورد فیلمی از اعتراض کارگران این شرکت به خصوصی سازی این واحد تولیدی را پخش کرد که بخشی از آن را می‌شنوید. حدود 150 کارگر نیبر شرکت نیشکر هفتپه در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضعیت استخدامیشان نامیدند دست از کار کشیدند و در مقابل درب ورودی این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگران همچنین به چند اتومبیل و اموال این شرکت خساراتی وارد کردند. بر اساس این گزارش با حضور ماموران انتظامی و نیروهای حراست شرکت نیشکر هفتپه در جمع کارگران معترض و گفتگو با آنان، کارگران نیبر ظهر روز شنبه به تجمع خود پایان دادند و محل را ترک کردند. شرکت نیشکر هفتپه اواخر سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد. این موضوع اعتراض کارگران این شرکت را به همراه داشت. در این ارتباط به نوشته خبرگزاری ایسنا، رازی نوری نماینده شوش از مجلس در روزهای پایانی فروردین ماه با اشاره به واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی به دو جوان 28 و 31 ساله و بدون هماهنگی مسئولان استان خوزستان و شهرستان شوش، این اقدام را موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران دانست و گفت که این اقدام غیر کارشناسی بوده است. قانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ضمن درخواست برای آزادی فعالان زندانی حقوق معلمان اعلام کرد که در سال گذشته معلمان به علت برگزاری تجمع سکوت در حمایت از همکاران زندانی و مطرح کردن خواسته های خود در سراسر ایران با هزاران ساعت بازجویی و احضار روبرو شدند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر نزدیک به قانون صنفی معلمان ایران، نویسندگان این بیانیه نوشتند که حقوق معلمان نسبت به بسیاری از کارمندان دیگر دولت که از نظر استخدامی دارای شرایط مشابهی با آنان هستند بسیار کمتر است. قانون صنفی معلمان ایران در این ارتباط خواستار ایجاد بیمه درمانی مؤثر، کارآمد و مداوم با حق بیمه معقول برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش شد. اجرای قانون مدیریت انتخابی مدارس و مشارکت معلمان در تصمیم سازی و سیاست گذاری ها در آموزش و پرورش از دیگر خواسته های مطرح شده در این بیانیه بود. در مقابل محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با انتقاد از کسانی که به گفته او مشکلات معلمان را در حد مسائل مادی پایین آورده اند گفت، این مشکلات نباید در جامعه مطرح شوند و حل آنها راه و روش خود را دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نقدی بدون اشاره به چگونگی حل این مشکلات افزود، برخی به خاطر مقاصد سیاسی و با هدف تضعیف تعلیم و تربیت نظام و کشور، مسائل معلمان را در حد مسائل مادی پایین آورده و سعی می‌کنند ذهن معلمان را با آن درگیر کنند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌ها در بریتانیا:
معلمی که مجبور باشه به خاطر تامین مالی خودش دو تا کار داشته باشه، دو تا شغل داشته باشه، عملاً نمیتونه با کیفیت بالایی در آموزش پرورش کار بکنه. این یکی از مسائل به نظرم یکی از نکته‌های گرهی و مهمه. دومین نکته مهمیه که معلمان مطرح کردن، میخوان تشکل مستقل خودشون داشته باشن، تشکلی که دولت آموزش پرورش درش دخالت نداشته باشه و اینا سرنوشت خودشون تعیین بکنن و بتونن توی متون درسی دخالت داشته باشن. به اضافه خصوصی سازی که بر علیه خانواده‌های فقیر بود، خصوصی سازی مدارس به مفهوم اولا پایین تر آمدن حقوق معلمان، امنیت شغلی اینا رو پایین تر میاره و سوم هزینه بسیار بالایی برای خانواده‌های دانش آموزان داره.
تعدادی از سندیکاهای کارگری در جهان با انتشار بیانیه مشترک خواستار آزادی فعالان زندانی جنبش کارگری و سندیکایی در ایران شدند. به گزارش سایت کمیته دفاع از حقوق مردم ایران کدیر، در این بیانیه از این موضوع که به گفته این سندیکاها دولت حسن روحانی برای کاهش فشار بر روی فعالان سندیکایی و کوشندگان حقوق بشر در ایران هیچ اقدامی نکرده انتقاد شده است. این بیانیه از سوی اتحادیه جهانی اینداستریال، کنفدراسیون سندیکاهای کارگری اروپا، فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران، مرکز جهانی حقوق سندیکایی، چند اتحادیه و سندیکای کارگری و صنفی در بریتانیا و کانادا و کمیته دفاع از حقوق مردم ایران کدیر امضا شده است. سندیکاهای امضا کننده این بیانیه با اشاره به اعتصاب قضای جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران خواستار آزادی آنان و سایر فعالان سندیکایی شدند. آقایان عظیم‌زاده و عبدی از روز دهم اردیبهشت در اعتراض به آنچه امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و دستمزدهای زیر خط فقر نامیدند، اعتصاب قضای نامحدود خود را آغاز کردند. اکرم حیدرپور همسر جعفر عظیم‌زاده با اشاره به اینکه مقام‌های قوه قضاییه به خواسته‌های همسرش و نیز اسماعیل عبدی پاسخ ندادند، در مورد فعالیت‌های آقای عظیم‌زاده که منجر به صدور حکم 6 سال زندان برای او شده است، می‌افزاید:
آقای عظیم‌زاده کسی که امضا جمع کرده برای اینکه دستمزد کارگر رو توی این مملکت کمه، مردم نمی‌تونن زندگی کنن، بیکاری زیاده، کارخونه‌ها کارگراشون رو اخراج می‌کنن. فعالیت هایی که داشتن همون بوده توی این چند ساله، یک پرونده ایشون رو امنیتی کردن، یعنی شما با این کارا اصلا معنی امنیت ملی کردین. نمیدونم چه ربطی داره که به خاطر 6 سال هم بهش حکم دادن.
محمود بهشتی لنگرودی نیز در اعتراض به حکم 14 سال زندان خود از بیش از 2 هفته پیش اعتصاب قضا کرده است. او خواستار برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی به اتهاماتش با حضور هیئت منصفه است. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این فعال حقوق معلمان از روز 13 اردیبهشت اعتصاب قضای خشک را آغاز کرده است. در همین حال سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که محمود بهشتی لنگرودی به دلیل خونریزی معده در بیمارستان امام خمینی تهران بستری شده است. از سوی دیگر سایت حقوق معلم و کارگر خبر داد که رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان ایران که اخیراً پس از 7 سال از زندان آزاد شده است، روز یکشنبه هنگامی که برای ملاقات آقای بهشتی لنگرودی به بیمارستان رفته بود، مورد حمله 7 مأمور حاضر در آن محل قرار گرفت. به نوشته این سایت، ماموران امنیتی پس از آنکه رسول بداغی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، او و برادر همسرش را به مکان نامعلومی منتقل کردند. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در این مورد گزارشی منتشر نکردند. در این میان اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کانون صنفی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کانون مدافعان حقوق کارگر از خواسته‌های این 3 فعال صنفی حمایت کرده و خواستار آزادی آنان شده‌اند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.